حالا وارد این بحث های جز این هشیم دور میشیم از اصل مطلب. حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت هست از چیزی که قائم قوامش به پرستش یک معبود است. اون به یکی از وجوه چارگانه اینو میتونیم تحلیل کنیم. این اطلاق معنای عام دین است. معنای خاصش اونجاییست که اضافه میشه به حق دین الحق بگیم یا دین الله بگیم یا دین به معنای صحیح، مثل صلات به معنای صحیحش در مقابل صحیح در مقابل اعم. اونجا دین الله یک ویژگی داره و اون تسلیم مطلق بودن در مقابل الله. پس معبود مشخص میشه در الله، روش ها و اطاعت و پرستش هم منحصر میشه در اون چه تسلیم او باشه، چیزی من در آوردی توش نباشه، انانیت توش نباشه. و جهد و وجهه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. با همینجا معنا میشه که ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش مرد خدا یک مثالی داره، پیش عموم مردم عام است. یعنی مردم دین را، مردم که میگن که شامل مشرکین هم میشه، دین را به یک معنای کار میبرن که عام است از دین هم. اما عند الله اون مثال صحیحش خدا دین میداند. اون چیه؟ الاسلام. اسلام چیه؟ یعنی تسلیم الوجه لله. این که آدم خودش را تسلیم خدا کند، پس خدای واحد و بس قبول داشته باشی با تمام صفات کمالیگرش و هرچی را او بیگه بپذیری. این میشه دین، دین حق، دین صحیح. و مراتبی داره که قابل کمال و بس همینطور که اشاره کردن. این کاربرد دین هست از لحاظ لغوی و حسب موارد استعمال قرآنی. ما اینجا چیزی در معنای لغوی نیافتیم، در واقع موارد استعمال کلمه دین را که طبق لغت عرب به لسان عربی مبین در قرآن ذکر شده بررسی کردیم و تحلیل کردیم چه این مفهومی به دست آوردیم. خب این سوالاتی شده در اینجا من عرض بکنم. تعریفی که شما کردین مجموعه عقاید و مقرراتی بود. از کجا که مقررات مذکور مختص به امور عبادی یا اخلاقی نباشد؟ این سوال بسیار خوبی است. ما هم هنوز چیزی نگفتیم در این زمینه. ما گفتیم دین معنای صحیحش این است که تسلیم خدا بشیم، هرچی خدا گفت بپذیریم. اما خدا چی گفته؟ آیا اون چه گفته مربوط به عبادات است فقط یا شخص راجع به مسائل اجتماعی میشه یا نه؟ این دیگه در این تعریف نمی گنجه. این اون بحثی است که معمولا به عنوان قلمرو دین مطرح میکنن. تعریفی هم که ما کردیم که تعریف خاصی نبود، اما معنای لغوی دین بود، توضیحی بود برای این معنای لغوی، برای اینکه طرف بحث ما در مغالطه نیفته یا ما در مغالطه نیفتیم، در تمام مغالطه نیفتیم. به دست آوردیم که دین حق از دیدگاه قرآن، دین معنای عام میشه، در هر پرستش معبودی اطلاق میشه، معنای خاصش معبود حق و نوع پرستش صحیح. اما این پرستش و این اطاعت تا کجا گسترش پیدا میکنه این هنوز بحث نکردیم. این بحثیست که معمولا تحت عنوان قلمرو دین مطرح میشه. این سوال به جایی است، منتها جوابش طلبتون ان شاء الله در جلسه آینده. باز سوال دیگری کردن که شما در جلسه قبل به یک اعتبار قلمرو و تعریف دین را از هم جدا نکردید و در جلسه قبل هم باز گفتیم که تعریف را باید از خود منابع دین به دست آورد. اون وقت در این بر اساس این دو مقدمه یادتون باشه من گفتم تعریف دین با قلم روی دین دو جور میتونه معنا داشته باشه. یکی منظور از قلم روی دین همون است که ما دین را باش میشناسیم بلد دل اجمال میگیم، یعنی اون چه خدا فرموده. یا تفاصیلش هم میخوام بیان بکنیم اون میشه غیر از معنای تعریف. فرق بین اگر خواستیم بین تعریف و قلم رو فرق بگذاریم، فرقش به اجمال و تفصیله. مفهوم دین، تعریف دین شامل ما انزل الله همه اون چرا خدا فرموده میشه، اما چی از اون ما انزل الله تو این تعریف نیست، این بیان تفاصیلشی. مثل این که بگیم مجموعه اعضای بدن انسان اسمش انسانه، اما چند تا چند جهاز از هر جهازی چند عضو داره، هر عضوی چند سلول داره، ایناش دیگه جز تعریف انسان نیست، این دیگه تفاصیل امره. این معمولا تحت عنوان قلم روی دین بیان میکنه. خب حالا فرض پذیرش این دو مطلب سوال کردن که اگر ما بخواهیم با مراجعه به خود منابع دینی بخواهیم قلم روی دین را به دست بیاریم، در این فهم ما انتظاراتی که از دین داریم اثر میگذارید. از کجا که شما وقتی میخواهید از منابع دینی چیزی استفاده کنید، اون انتظاراتی که قبلا دارید، پیش‌داوری هاتون در این فهمتون اثر نگذارید. این در واقع این سوال از همون مسئله معروفه، دو مسئله معروفه، یکی قرائت های مختلف و یکی هم بحث هرمنوتیک دینی برمیخیزه. این سوال کسانی که معتقدن که از یک کلام میشه چند جور معنا استفاده کرد طبق ذهنیت های مختلف، و حتی افراطیونشون میگن که هیچ ترجیحی هم بین اینها نیست. اون وقت جای این سوال هست که شما میایید از متن، وقتی از متن دین میخواد استفاده بکنید که معنای دین چیه، طبق سوابق ذهنی خودتون استفاده میکنید. اگه دیگری بیاد مراجعه بکنه با یک دید دیگری، با یک انتظار دیگری که از دین داره، یه چیز دیگر استفاده میکنید، قرائتش با قرائت شما فرق میکنید. یا اون بحث هرمنوتیک که فرض کنم در اینجا تلافی پیدا میکنه، بحث قرائت های مختلف با هرمنوتیک در اینجا از اینجا تلافی پیدا میکنه، که محور فهم کلام تنها مراد گوینده نیست، ویژگی های دیگری در این مؤثره، از جمله نحوه فهم شنونده یا انتظاراتی که شنونده داره، یا پیش‌داوری هایی که داره، یا اعتقادات دیگری داره، اینا میتونه اثر بگذاره. این سوال از اینجا ناشی میشه که از کجا شما وقتی میگید ان الدین عند الله الاسلام معنا میکنید که دین یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، این شاید از یک پیش‌داوری ذهنی خودتون برمیخیزه، دیگران این معنای دیگه بکنه. کما اینکه خب بعضی هم گفتن این دین عند الله الاسلام منظور یعنی دین اسلام، اونی که ما معنا گفتیم معنای لغویشو گفتیم، یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا. حضرت ابراهیم هم با این که هنوز دین اسلام تشریع نشده بود مسلم بود، حنیفا مسلما، معنای لغوی اسلام یه تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، هنوز این شریعت اسلام که نازل نشده بود ولی اون مسلم بود. ما معنی لغوی کردیم. کسانی ممکنه به خاطر همون سابقه ذهنیشون که دین اسلام را تنها دین حق میدونن، وقت میگن این دین ان الله الاسلام، میگن یعنی همین دینی که این شریعت های خاص و احکام خاص داره. بنابراین حضرت ابراهیم مسلم نبود، او اسلام نداشت، برای اینکه هنوز این احکام نازل نشده بود تا او به اونها معتقد بشه. بالاخره این اختلاف فهم ها مال اختلاف سوابق ذهنی یا انتظارات مختلفی که اشخاص دارن. پاسخ این وقتی ما میتونیم به طوری بدیم که طرف کاملا قانع بشه، بحث قرائت های دین به بحث هرمنوتیک رو مطرح کنیم و حل کنیم. اگه بخوایم اون بحث رو مطرح بکنیم اینجا، خب اصلا این موضوع دیگری میشه و چندین جلسه باید بمون اختصاصات موضوع بحث خودمون خارج میشه. ما باید روی این فرض بگیم ما معتقدیم که اگر انسان عاقل منصفی خودش را تخلیه کند از پیش‌داوری‌هاش بعد خواسته هایی که نسبت به اون موضوع مورد مطالعه داره میتواند یه معنایی رو بفهمد که هر عاقل دیگری هم همون معنا رو میفهمد. بله ما این بار انکار نمی کنیم که گاهی ممکنه خواسته های آدم، هوس های آدم، احساسات انسان در فهمش اثر بگذاری، اما معتقدیم که انسان میتواند بر اساس اصول محاوره عقلایی یک کلامی رو بررسی کند به گونه ای که هر عاقل بی غرض دیگری هم همون معنا رو میفهمد. ما معتقدیم وقتی قرآن میگه و الهکم اله واحد، هر کسی آشنا به زبان عربی باشی، غرض مرضی هم نداشته باشه، یک معنا میشنه. اله یعنی معبود، معبود شما معبود واحدی است، تو تا خدا ندارید، دو تا خدا نباید پرستش کنید. هر که زبان عربی آشنا باشه، معنی اله را بداند، معنی واحد را بداند، همین معنا رو میشنه. حالا خواه تابع فلان مکتب فلسفی یا مکتب سیاسی باشه یا این مکتب دیگری، می توانند کسانی به خاطر خواسته هاشون یا مغالطه کنند یا ناخودآگاه در دام مغالطه بیفتند، ولی می تواند انسان عاقل ذهنش رو تخلیه کند به طوری که یک معنای که روی اصول محاوره کار بکنه این معنا رو بفهمه. و اینکه هر کلامی از هر گوینده قابل تفاصیل مختلف و معانی متعدد هست که نمیشه اینا را جمع کرد در یک معنای واحدی، اینا قبول ندارید. بحثش میمونه در گروه اینکه بحث هرمنوتیک و همچه بحث قرائت‌های مختلف آمده. بله گاهی ممکن است لفظی مشترک باشد، قرینه معینه نداره، کسی که قرینه معینه‌اش را نشنیده یکی این معنای مشترک رو اراده کنه، یکی معنای دیگری، یا لفظی مجازن استعمال شده قرینه صارفش نرسیده و خیال یکی میکنه، خیال میکنه معنای حقیقت، یکی معنای مجازی اراده میکنه، اینا ممکنه. اما این نفی نمی کند این که میتوان لفظی را با تمام اصول محاوره را اگر رعایت بکنیم ما قرائن حافظ به کلام و قرائن مقامی را یک معنای حقیقت واقعی بیشتر نده. پس به طور موجبه جزئی که ما میپذیریم که خواسته های انسان، هوس های انسان، احساسات انسان میتواند در فهمش اثر بگذاره، نه به طور موجبه کلیه. همه جا اینطور نیست، شاهدش اینه این همه قضایای تاریخی تو کتاب ها نمیشه همه یه جور میفهمه، این همه قضایای علوم ریاضی فیزیک مسائل دیگه میگه اینا هر دانش آموزی سر کلاس میره این معنی دیگه نمیفهمه، هر معلمی که به سر کلاس درس بگه مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست هر کسی یه معنی ازش میفهمه. اینا شاهد بیان هست که میتوان لفظی را گفت به صورتی که کسانی که غرض مرضی ندارن همه یه معنی میفهمه. بلی گاهی ممکن است اشتباهاتی پیش بیاد، مشترک لفظی باشه، معنای حقیقت و مجاز مشتبه بشن، یا گاهی یک حوث‌های بعضی اشخاص ناخودآگاه اونها را در دام مغالطه بیندازه، و اینا همه موارد جزئی است. نفی نمی کند این که میتوان معنای واحد را فهمید. کلام ما در این است که ما بی‌غرضانه وقتی موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی می کنیم به این مراسم میشیم. حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، آیا وقتی قرآن میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهر انت کتاب الله تو اونجا که میرسه ذالک الدین القیم، این ذالک الدین القیم هیچ ربطی به اون آیه قبلی نداره؟ ذالک بس اشاره به چیه؟ پس اعتقاد به این که ما 4 ماه حرام در میان 12 ماه داریم این یکی از مسائل دین است، این جزء دین قیم است، هیچ معنی دیگه این آیه نمیتونه. یا وقتی میفرماد وین کنتو فی ریب فی شک من دین یا فی ریب من دین، بله نه اون آیه دیگه من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اگه شما تردید دارید که دین من چیه، دین من این است که این معبودای شما رو نمیپرستم، فقط خدای واحد رو میپرستم. این هیچ عاقلی هست که نفهمد دین با پرستش خدای یگانه ارتباط داره؟ این بگیم نخه، این انتظارات چون فرق میکنه، خواسته ها و احساسات فرق میکنه، معنای مختلف هم میگه. گاهی این احتیاجاتی که ما را وادار میکنه به سوی دین بریم چند از دایرش گسترش داره، اون وقت بفهمیم که آیا دین باید در امور اقتصادی دخالت بکنه یا نه، آیا دین باید دستور طبی هم بده، دستور ساختمان سازی هم بده مثلا یا نه. این بحث اینن اگر ما بخواییم با ابعادش اینا مطرح بکنیم خیلی طولانی میشه، باز این موضوع خاص دیگری. شاید در آینده ما فرصتی پیدا کنیم این بحث بپردازیم، ولی برتر حدی که جواب این سوال داده بشه، سوال میکنیم اینکه شما میگید اول ما باید ببینیم چه نیازهایی داریم، چه انتظارهایی از دین داریم تا بعد قلمرو دین را تعیین کنیم. سوال میکنیم که این نیازها رو چگونه میشناسید؟ شناختن این نیازها از چه مقوله ای؟ داخل در کدوم حوزه معرفتی؟ راه شناختش کدومی؟ میگن ما به نیازهامون رو وقتی بررسی میکنیم میگیم نیاز داریم به مسائل طبی، مسائل معماری، مسائل نمیدونم سایر مسائل زندگی مادیمون، این ها احتیاج به دین نداریم. بعد مراجعه میکنیم به مسائل اخلاقی، میگیم خب اینا مختلفه، هر جمعیتی هر ملتی یه جوری یه چیزایی رو خوب میدونن، اخلاقی رو خوب میدونن که بد میدونن، این رو به دین نداره. یه سلسله مسائل فلسفی، خب اینا از راه عقل اثبات میشه، این رو به دین نداره. مسائل بهداشتی هست، مسائل دیگه هست، مسائل حقوقی هست، خب مردم جمع میشن رأی میدن یه قانونی را میپسندن طبقش عمل میکنن، چرا به دین دادی؟ و هرچی بررسی میکنیم میبینیم هر کدوم از این نیازهای ما در یک علمی از علوم یا در یک بخشی از فلسفه خواب تأمین میشه. اصلا جای دین نیست، احتیاج به دین نداریم در این چیزا. فقط میمونه یک چیز که تا به حال هنوز هیچ علمی اینا درست تبیین نکردیم، اینه که گاهی آدم احساس میکنه که میخواد با یک موجودی ماورایی نیایش بکنه. یه همچه احساسی کمابیش در آدم ها پیدا میشه. این ها هیچ علمی نمیتونه جوابش بده که چگونه شما تماس بدید، چگونه نیایش بکن. خب این باشه برای دین یاد بگید که برو توی کلیسا یا برو توی مسجد بهش مثلا فلان اذکاری بگو یا فلان سرودی بخون تا این نیازمندی برطرف بشه. در سایر چیزا ما احتیاج نداریم بدیم. هر نیازی بشر داشته باشه یک علمی از علوم یا بخشی از فلسفه اونو پاسخ خواهد داد. پس ما نباید در اون چیزا انتظار داشته باشیم از دین. جوابی که ما در اینجا این به تعلیم شبهه بود که اصلا چرا میگن ما اول باید ببینیم چه انتظاری داریم بعد بریم سراغ دین، در واقع اینا برای نفی دین هست که اصلا این احتیاج به دین نداری. منطقه خب برای به این قالب میگن برای اینکه زود تو ذوق نزن. میگیم شما این احساس این نیاز رو بشر داره که بفهمه آیا این عالم خود به خود به وجود آمده یا معبودی یا آفریننده ای داری. میگه که اینا فلسفه جواب میده. میگیم این همه اختلافات که دوی فلسفه های مادی و الهی هست که پاسخ شده. میگه خب بالاخره یه راهی صحیحی داره اگر کسانی حالا خوشبختانه یا بدبختانه خود همین کسانی که این حرفا میزنن معتقدن که هیچ دلیل عقلی بر وجود خدا نداریم. میگم تمام دلیل هایی که برای وجود خدا اقامه شده اینا همش مخدوشه. خب جمع در اینجا حالا می این شبه را به این صورت مطرح می کنه. خب فلسفه جواب میده و از راه دلیل عقل می فهمی خدایی هست، دیگر کاری به دین نداره. خب آیا این خدا از ما خواسته ای داره، دستوراتی داره، امر و نهی نسبت به ما داره یا نداره؟ سوالی میگید نه نداره.
اون شما برای این نگفتنتون دلیلی داری که نه خدا هیچ کاری با ما نداره، امر و نهی به ما نکرده. کدوم علم اینا جواب میده؟ هر یک از این رشته‌های علوم که شما دارید یه جایی بیارید به ما نشون بدید که بتونه این سوال جواب بدید که این خدایی که علل فرض شما قبول دارید، چون اینا نمیگن ما خدا رو منکریم، ما میگن ما تا حالا بی خدا زندگی نکردیم، از این تعبیرات به کار میبریم. خب بگیم این خدایی که شما معتقدید آیا امر و نهی به ما کرده یا نه؟ میگید نکرده، خب چه دلیلی داره؟ اون نفی هم ادعای نفی هم ادعا است، دلیل میخواد. میگید باید تحقیق کرد کدوم علمی میتونه به اینا پاسخ بده؟ فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی، بیاشناسی، شیمی، هندسه، چه علمی میتونه بگه که خدا به من امر و نهی کرده یا نکرده؟ هیچ علمی نمیتونه باشه. این بیان است که در فرمایشات امام رضا صلی الله علیه برای اثبات ضرورت دین بهش استناد شده، من از اونجا عرض کردم. بشر به هر حال اگر بخواد پاسخ عاقلانه ای به این صحبت داشته باشه باید معین کنه که جواب این کجاست. آیا شما دلیلی دارید که خدا نگفته باشد که گوشت خوب نخورید؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که معامله ربوی نکنیم؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که با محارم ازدواج نکنید؟ اصلا نمیدید این چطور خدا خواسته باشه از ما؟ اگه خواسته کدوم علمی است که اینه جواب میدید؟ احتمال وقتی ما دادیم سوال میرم بسته میشه این مسئله، این مسئله آیا خدا نسبت به مسائل اقتصادی مثل حرمت ربا امر و نهی دارد یا ندارد؟ نسبت به مسائل خانوادگی ازدواج با محارم جایز است یا جایز نیست؟ تعدد زوجات جایز است یا جایز نیست؟ تعدد ازواج، تعدد شوهر جایز است یا جایز نیست؟ سواله دیگه. شما میگید چه کار داری؟ مردم میرید میشیم تو قدر رعی بدن بیرون هر کاری کار بکنن عمل کنید. بسیار خود سوال من این بود که خدا آیا میخواد یا نمیخواد. یه وقت سوال میکنیم که عملا ما چه کنیم؟ میگن هرچی اکثریت میگن عمل کنید. بسیار، اما سوال من این نبود. سوال اینه که خدایی که شما اظهار میکنید بهش وجود اعتقاد دارید، این خدا ممکن است از من امر و نهی خواسته باشه نسبت به اینا داشته باشه یا نه؟ اگه داشته باشه کدوم علم میتونه جواب بده؟ اگه خدا چیزی از من بخواد خودش باید بگه من چیا میخوام چیا نمیخوام. راهی دیگه نداریم ما. میشه درون دینی پس باید به دین مراجعه کرد ببینیم خدا چی گفت. خدا از من نماز خواسته یا نخواسته؟ از کجا بفهمم؟ یا من شما فکر بکنم به من بودم فشار بیارم که خدا گفته نماز صبح بخون یا نخون؟ عقل من چه نمیرسه؟ نه عقل من، عقل نه جنی هیچ انسی بهش نمیرسه. نماز صبح دو رکعت بخون یا نه؟ و سایر احکام دین، اون احکام تعبدی من هیچ عقل ما نمیرسه. اگر گفتیم ما باید اول انتظارات خودمون رو از این معین کنیم، ما هیچوقت احساس نیاز نمی کردیم به اینکه باید پیش از نماز، پیش از آفتاب نماز صبح بخونیم. همچنین نیازی احساس می کردیم؟ هیچوقت احساس نمی کردیم ببینیم آیا گوشت خوب خوب خوردنش یا بد خوب. گوشت خوب با گوشت گوسفند چه فرقی داره؟ شاید برای بعضی ها خیلی لذیذتر هم باشه. گوشت سگ ما را وقت میگیم گوشت سگ شاید از یار چندششون بیاد. کسانی هستن، اقوامی هستن سوسک میخورن، اصلا غذای خوبشونه، تولید میکنن، سوس کازش تولید میکنن، بعد اینا رو برش میکنن، چکا میکنن، میکنن خوش سگ که هیچی، سگ یکی از بهترین خوراک هاشونه و حشرات میخورن. خب اینا خوردن جایی به جایی نیست، یه وقت میگید نافع است یا نافع نیست، از نظر طبی صحیح است یا نیست، این سوال دیگری. اون میتونه علم نشون بده که فایده داره یا ضرر داره. سوال ما اینه که خدا از من میخواد یا نمیخواد. آیا ممکنه یه روز بگه چرا فلان کار رو کردی فلان کار رو نکردی؟ من امر کرده بودم چرا نکردی؟ گفته بودم نکن چرا کردی؟ این ممکنه این یا نه؟ یه وقتی که خدایی در کار نیست، اون حساب اون پاکه. خب اول باید این سواقه اون مسئله این خدا رو حساب کردی اون وقتی سوال هسته. اما گویندگان اینا نمیگن خدا نیست، ولو در دل دلشون باور ندارن، ولی به زبان نمیگن. هم در بحث جدلی مطرح میکنیم، میگیم شمایی که میگید خدایی هست، اما ما دینمون را خودمون باید معین کنیم که چی باید باشه، شامل چه مطالبی. میگم این خدایی که شما معتقدید آیا ممکن است امر و نهی به ما کرده باشه که ما ندانیم، با هیچ علمی نفهمیم، با هیچ فلسفه‌ای نفهمیم یا نه؟ اگه میگید نه، خود این نه را از کجا اثبات کردید؟ با چه متدی این را کشف کردید که خدا چنین امر و نهی ندارد؟ سوال است دیگه. مسئله که مطرح میشه جواب مثبت و جواب منفی هر دو راه جواب حل است، یا منفی جواب یا مثبت، هر دو جواب این سوال دیگه. هر کدامشو بگید شما باید دلیل بیارید. اگر نه میگید خدا از ما نخواسته، میگیم چه دلیل، از چرا شما اینو اثبات کردید؟ هیچ علمی نمیتونه اثبات. اگر میگید نمیدونم، پس سوال باقی، هیچ علمی هم نمیتونه جواب این را بگه. جای دین هم اینجاست، یکی از جاهای دین و مهمترین جای دین همینه که بدونیم خدا از ما چی خواسته. اینو با عقل خودمون نمیفهمیم، با خدا پیغمبر بپرسه، از راه دین به ما بگه که چی از شما میخوام. پس این که اول ما خودمون بشونیم بگیم دین برای چی میخوایم، اولا هیچ را به توافق نمیرسیم. کدوم مسئله از مسائل انسانی هست که تمام انسان ها روش توافق کرده باشه؟ ثانیاً به فرض اینکه به توافق برسیم، یه سلسله مسائل از این قبیل برام نمیمونه که هیچ علمی نمیتونه پاسخ بگه. اینا مسائل حیاتی ما، اگر خدایی باشد روی فرض شما نفی که نکردید، از مدعی هم هستید که هست، میگیم اگر خدایی هست آیا میتواند نسبت به ما درخواستی داشته باشه، امر و نهی داشته باشه یا نه؟ و اگر ما اون امر و نهیش اطاعت نکنیم، ممکنه ما رو عقاب کنه یا نه؟ هر دو اینا ممکنه، یعنی احتمالش هستی. از کجا بفهمیم که خدا امر و نهی کرده یا نه؟ و اگر ترک کنیم چه میشه؟ اگه مخالفت کنی چه میشه؟ هیچ علمی نمیتونه اینا پاسخ بگه. بنابراین احتیاج به دین داریم. در هر جای چه این احتمالی بدی و همه جا چه این احتمالی میدی، در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، در کیفیت معاشرت با همسر، با فرزند، با دولت، با ملت، با دوست، با دشمن، با مسلمان، با غیر مسلمان، همه جا این سوالات مطرحه که خدا در اینجا چی میگه. پس هیچ چی نمیتونه از طلبای دین خارج بشید. اون جایی که میتونه امر و نهی بهش تعلق، اون جایی که میتونه حلال و حرام بهش تعلق. بله اگه چیزی حلال و حرام نداشت، یا خود دین گفت اینجا حلال و حرام نداره، یا ما میدونستیم که هیچ تأثیری نمیدونه، فرق نمیکنه، فرده از یه راهی کشف کردیم، بله اونجا دین هم کاری نداره باشه. اما هر جا احتمال بدیم که خدا در اونجا امر و نهی دارد، هیچ علمی نمیتونه این سوال ما را پاسخ بگه جز دین. و این سوال هست و مسئله حیاتی، برای اینکه ممکنه در مخالفتش شقاوت بی نهایت باشی. دین ها اینجوری میگن، میگن کسانی که مخالفت خدا بگن خالدین فی ها از حالاک از هاو نا خالدین فی ها، چه شوخی نیست ما اینو بگیم نه حالا میگذاریم از کنارش، میخواد باشه میخواد نباشه. پس ما یه سلسله مسائل جدی، سوالش برامون مطرح هست، هیچ علمی نمیتونه پاسخ این سوالات رو بگیم نگردیم. پس قلمروی دین منحصر به مسئله نیایش و اونم به صورت یک چیز فانتزی و شاعرانه اون هر حالی مسائل بسیار جدی اومد پاسخ بگیم. این یک جواب اجمالی بود از مسئله عنوان روش برون دینی و درون دینی و نمیدارم انتظارات و حرانی هر ها مطرح کردن و الله بحث مفصلش بحث گستردهی در چند جلسه میکنه که همه ابعادش بررسی بشه. دیگه وقت بذاشت آقای نمیشن مرزم نکنه. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد.